بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در آیاتی بود که خصلت های ناپسند گوناگون قوم یهود را هم در زمان رسول خدا و هم در زمانهای گذشته داشتند و اینکه این خصلت ها اونها را به چه مسائلی کشانده بیان می کند. اینها به جهت خودپسندی هایی که داشتند برای خودشون یک امتیازاتی قائل بودند، هم در دنیا هم در آخرت. لذا در آیات 94 تا 96 نفی می کند این امتیازات به نفی اون لوازمش، که اینها قائل بودن به اینکه ما نور چشمی های خدای متعال هستیم و در قیامت جز اندکی عذاب نمیشیم، هم بار دیگه در جوار الهی هستیم و دار آخرت خالص برای ما خواهد بود. که فرمود اگر چنین ادعایی دارید شما تمنی مرگ بکنید، چون با مرگ شما به دار آخرت اون دار خالص بدون زحمت میرسیدید، با اینکه شما مبتلای به یک حرص شدید هستید نسبت به دنیا و این حس جدید نمیذاره تمنی مرگ رو بکنید. و یکی از منطقهای ایشان این بود که کنه بهانه ای بود برای عدم ایمانشون به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اون دشمنیشون با حضرت جبرئیل علیه السلام، کنهو به بهانه این که مسئله جنگ و خونریزی و اینها را جبرئیل نازل میکنه، اما حضرت اسرافیل نه منادی رحمت و حیات و اینهاست. بین این ملائکه جدایی میداختن. لذا در این آیه خطاب میکنه به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که به ایشان بگو که عداوت با جبرئیل عداوت با خدا و ملائکه است، و عداوت با خدا و ملائکه جایگاهش کفر میاره و جایگاه جهنم رو برای انسان میاره. جبرئیل هر چرا که می آورد استقلال در رساندن نداره، از ناحیه خودش نمیاره، او امین است. و این تعبیر امین که به اون حضرت گفته شده گاهی هم روح القدس، چه بسا به خاطر نفی چنین ذهنیتی است از ایشان که آنچه را که می آورد از احکام، از چه احکامی که در رابطه به جنگ باشه، آخه اینها دنبال گوساله پرستی رفتن دیگه، اون فجایع رو انجام دادن، اون همه بهانه تراشی ها و اینها که توبه شون میشد که همدیگر رو بکشن. تا مدتی حالا اون خصوصیاتش کنه این کشتن یک دیگر را از نایه جبرئیل میدونستن. این عدوات از اونها نسبت به از جبرئیل علیه السلام آمد، با اینکه هم جبرئیل از خودش استقلالی نداره، پیامبر الهی از خودش استقلالی نداره، چه گذشته و چه حال نیاز به موسی علیه السلام، اینها همه مبین معارف الهی است و پیامبر هم تصدیق میکند معارف حقی تورات رو. قل من کان عدوان لجبریل فانه نزله علی قلبک، یه چنین شبیه چنین منطقی برای بعضی از مذاهب اسلامی هم هست نسبت به جبرئیل علیه السلام. در انزال مقام ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از سیاق یدل علی ان الآیت نزلت جوابا اما قالت الیهود و انهم تعبوا، اینا عبا داشتن و استنکفوا عن الایمان بما انزل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، علت می آوردن و عدلوا و انهم عدو جبریل النازل بالوحی الهی. خب حالا که از کجا ما این رو استفاده میکنیم؟ که و شاهد علی ذلک ان الله سبحانه یجیبهم فی القرآن و فی جبرئیل معن فی الآیتین، در دو آیه در رابطه با قرآن و جبرئیل من جواب ایشان رو میده که قرآن از آیه خود جبرئیل نیست و ما آورد در شأن نزول یا اگر دوزاله شأن نزول هم که بعدن بیان میشه در بحث روایی معید این مطلبه و اجاب ان قولهم انا لا نؤمن بالقرآن لعداوتنا لجبرئیل ان نازل به، اولا ان جبرئیل انما نزل به على قلبك باذن الله لا من عند نفسه فعداوتهم لجبرئیل لا ينبغي ان يوجب اعراضهم عن كلام نازل باذن الله. این مرحله به مرحله جواب میده، اگر با جبرئیل عداوت دارن نسبت به کلامش چه کار دارن؟ اصلا یعنی عداوت با جبرئیل عداوت با خدا، اصلا یعنی اندر قرآن مصدقون لما فی ایدی هم من الكتاب الحق بلا معنا للایمان به امر، انسان ایمان به چیزی داشته باشه و کفر به مصدق آن، ایمان به تورات و کافر به قرآنی که مصدق تورات هست داشته باشه. و ثالثا ان القرآن هدن للمؤمنین، به کفر به قرآن کفر به هدایته. و رابعا انه بشرا و کیفه یسره لعاقل ان ینحرف عن الهدایه، عاقل از هدایت هیچگاه منحرف نمیشه و یغمز عن البشرا از بشرا غمزه این میکنه ولو کان الاتی به ذالک عدو بنده، گرچه اونی که میاره عدو بشن باشه. به هر حال قرآن کریم منطقی صحبت میکنه، ای شما دنبال هدایتید، برای اینم هدایت دنبال بشارتید، میخواید واقعا ایمان بیارید، به عنوان ایمان به تورات کفر به قرآن می آبدید، به این بهانه که جبرئیل میاره ما دشمن با جبرئیل هستیم، خب انسان باید ببینه منطق چی. اگر دشمنش هم یک منطق حقی داشت باید بگیره دیگه. با اینکه قرآن مصدقه اونیست که شما تابعش هستید. اگر ادعای تبعیت واقعی از تورات میکنید باید ادعای تبعیت از مصدقش هم بگنید. اگر میگید ما دنبال هدایتیم نه هدایت، دنبال بشارتیم نه بشارت، معلوم میشه نه شما دنبال حق نیستی. این اولا و ثانیا ادعایتون با جبرئیل اصلا معنا نداره. دو مرحله به طور کلی اینجا بیان میکنه ایشون، جنبتی میکنه از این آیات. و عجاب ان قولهم انا عدو جبریل، که انا جبریل ملکم من الملائکه لا شأن له الا امتثال ما امره به الله سبحانه، مانند بقیه ملائکه الهی است که میکان و سائر ملائکه لا یعصون الله فی ما امرهم نشد آنچه که امر می شوند، اینها معصیت خدای متعال رو نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون و کذل رسول الله، رسولان الهی هم چنین که وحی را از ملائکه می گیرند. لا شأن لهم الا بالله و من الله سبحانه و فبغضهم و استعداءهم. وقتی که با ایشان انسان عداوت بورزد، بغضون و استعداء لله، بغض و طلب عداوت با خداست. و من کان عدو لله و ملائکته و رسوله و جبرئیل من کان فان الله عدو له و الا هذین الجوابین تشیر الآیتان. این دو تا آیه رو مرحوم علامه زولای اینطوری بیان کردن که اولا جواب آیه اولی جواب این است که ما تابعیم، نخیر شما تابع نیست، تابع حق نیست. دوم که این فرد دشمنی با او اصلا معنی دشمنی با او، دشمنی با خدا نمیشه. ما خدا رو قبول داریم، رسولش رو قبول نداریم. بعد وارد جزئیات آیه میشود که چرا التفات آورده است در قرآن. مرحوم علامه که چون در کلام طولانی با یهود قرآن کریم داره سخن میگه، کلهو این طولانی بودن کلام و با چنین افرادی یه خستگی میاره، ایشان دهنده این است که شما قابلیت ندارید که همواره با شما خطاب بکنید. لذا التفات های مختلفی در کلام الهی میاد، با اینکه ظاهر کلام قاعدش این است که به گونه دیگه گفته بشه. فیه التفات من تکلم الى خطاب، داره خودشو بیان میکنه دیگه هست. بعد بگه فنه اون نزله و علا قلبی، اما داره خطابی بیان میکنه. و کان از ظاهر ان یقال علا قلبی لکن بود دل الى الخطاب لدلالت علا ان القرآن کما لا شأن فی انزال ایل جبری، قرآن شأنی در انزالش بر جبریل نیست که جبریل استقلالی در انزال داشته باشه. و انما هو مأمور مطیع، مأمور مطیع، کذلک لا شأن فی تلقیه و تبلیغه لرسول الله صلی الله علیه و آله، شأنی در تلقی قرآن و تبلیغش برای رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست. الا ان قلبه و آن الوحی لا یملک منه شیئا، خود حضرت هم استقلال نداره و مأمور به تبلیغ، آن چرا که من تبلیغ بشه همون رو میرسونن با هر لفظی و انا من نهازه الهیات فی اواخره ها انواع الالتفات و این کان الاساس و فیهل خطاب لبنی اسرائیل، اساس خطاب اما التفات میاد غیر ان الخطاب دا کان خطاب لوم و توبیخ و طال الکلام کلام طولانی باشه سال المقام مقام استملال للحدیث من مخاطم استحقال نشانه مخاطم شانش رو مثل حقیر بشماره فکان من الحنی للمتکلم البلیغ الاعراض عن المخاطبه طاعتا بعد اخرى بالالتفات بعد الالتفات للدلاله تعالی انه لا يرضى بخطابه لرداعت سمعه و خصت نفوسه. یه چند چیزای گاهی در مخام رخ میده که طرف آنقدر پست است که تازه نمیشه باش خطاب بکنه، رو به این طرف اون طرف میکنه صحبتش میکنه، محتوای کلام به اوه اما نمیخواد به او رو بکنه. اونا یک نحوه خطابی است که ما هم یاد میگیریم از خود امتحان ولی یرزام تر که خطابه هیم. از طرفی هم راضی نیست به این که ترک کنه خطاب اونها را، اون مطلب رو میگه به این صورت اظهارا لحق القضاء علیه عدو للکافرین. اینجا میخواد که وضع از ظاهر ما وضع از مزمن و نکته توفیه ادلان علا علت الحکم که چرا خدای متعال عدو کافرین است. من کان عدو لله فان الله عدو له، مثلا میفرمون اما للکافرین مخواد بفرمون که کسی که عدو خدا باشه کافره، خدا هم عدو کافرینه. دو مطلب رو مخواد بیان میفرمون. کنه اوقی لفان الله عدو لهم لانهم کافرون و الله عدو للکافرین. و در آیه بعد میفهمند که این کفر هم به علت فسق است، که گاهی تعبیر فسق یک معنای وسیع تری رو میرساند. فسق یعنی خارج شدن از پوسته، اینا از اون حد خودشون خارج شدن، کفر ورزیدن. اما یک فروغا الا الفاسقون فیه دلالت علا علت الكفر و انه الفسق فهم لکفرهم فاسقون ولا یبعد ان یکون اللام فی قوله الفاسقون للعهد ذکری و یکون ذالک اشارتا الى ما مر فی اوائل السوره من قوله ما یضل به الا الفاسقین، جز فاسقین به قرآن گمراه نمی شوند. یعنی این کسی که نمیخواهد در محور حق قدم برداره، خب این فسق را زلالت رو دنبال میکنه. این هم همون ها هستند. و ما یک فرواید الفاسقون، همون فاسقونی که گمراهی را انتخاب کرده اند، اینها کفر میرزند. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. خب میخواهند که ما در جای خودش در باره جبرئیل و کیفیت تنزیل قرآنش و برقرب رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم بحث میکنیم، چون اینجا محور بحث این نیست. آنهم علامه از گردیم دعوشون نیست که هر جا آیات قرآنی یک محوریتی داشته باشد در کلام، اون محوریت رو ایشون دست میزدن بازش میکنن. لذا اینجا چون مسئله انزال جبرئیل و قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله محور بحث نیست در این آیات، این رو در جای خودش که محور بحث در کیفیت انزال قرآن و اینها بحث میکنه اونجا وارد میشوند. در بحث روایی هم روایتی رو به مناسبت شأن نزول این آیه بیان میکنه که یهودی ها سوالاتی رو داشتند از نبی اکرم صلی الله علیه و آله جوابها رو شنیدن، در نهایت جبرئیل علیه السلام میرسد که اینها میگن ما با جبرئیل دشمنیم و این آیات نازل میشه. فی المجمع فی قوله تعالی قل من کان عدوا لجبریل ایانتون قال ابن عباس کان سبب نزول الآیه ما روی ان ابن سوریا جماعت من یهود اهل فدک لما قدم النبی صلی الله علیه و آله المدینه سألو، این آمدن از حضرت این سوالات رو کردن، فقالو یا محمد کیف نومک، چجوری میخوابی؟ فقط اخبرنا ان نوم النبی الذی یأتی فی آخر الزمان. خب ببینیم که اون خبر با واقعیت است یا نه. به حال اینی که شما میگی تصدیق میکنه آنچه که به ما رسیده یا نه. فقال تنام عینی و قلبی یقظان، چشمم میخوابه اما قلبم بیداره. قالو صدقت یا محمد، فاخبرنا عن الولد، بچه آیا از زن است یا مرد؟ هر کدام باشه به حال یا به دایی شباهت داره یا به عمو، علت اینها چیه؟ یکون من الرجل و المرأة. فقال اما العظام والعصب والعروق فمن الرجل، که این جنبه های استحکام بدن است، از مرد است که به حال از جهت فعالیت های ظاهری باید استحکامی داشته باشه. ولیس له بل، اما اللحم و دم و زوف و شر، جنبه های به حال لطافت بدن، همون المرأة. قالو صدقت یا محمد، فما بال الولد یشبه اعمامه، شبیه عمو هست، علیس له من شبه اخواله شیئون، او یشبه اخواله علیس فی من شبه اعمامه شیئون. یک طرف هست خلاصه در روایات هم ظاهرن هست، الان تو ذهنم نیست که دقیقا کجاست، این احتمالت که الولد الحلال یشبه الام و الخال. فقال ایهما علی ما اهو ما اهو، این در حال نطفه ها که در هم آمیخته میشه هر کدام از اینها بیشتر باشند از ناحیه زن یا مرد، اون شباهت میاد. کان شبه له، قالو صدقت یا محمد، فاخبرنا ان ربک ما هو، پروردگار چگونه است؟ که روایتش هم در جوهری هم هست که ما نسبت ربک، بعضی از تعبیرات هست که نسبت پروردگارت چی؟ که نو شناسانه پروردگارت، آیا تبادل و تناسل و اینها در پروردگار هست نیست، جنبه جسمانی داره یا نه؟ سوره توحید نازل شد، فانزل الله سبحانه و قل هو الله احد الى آخر سوره. فقال له ابن سوریا خصلت واحده این قلت ها آمن تو بیش و تبعتو کن، ایو ملکین یعنی که به من منزل الله علیک، چه فرشته ای اون منزلات الهی رو تو می آورد؟ قال فقال جبرئیل قال ذلک عدونا، بهانه آخری که همه پایمال ينزل بالقتال و شدت و الحر و میکائیل ينزل بالیسر و الرخا، حالا کنم میکائیل هو الذی یأتی که لامن نابه، ما با حضرت میکائیل خلاصه معنوسیم. اقول خب برهوم علامه زنلالعی اون فرمایش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله را که چشمم میخوابه قلبم بیدار میمونه رو یه توضیحی میدن، این چگونه میشوند؟ میفهمن که خب خواب یکی از عوارض وجود انسانه که به گونه ای رابطه روح با بدن را قطع میکنه، که انسان اون درکه های حالت بیداری را در حال خواب ندارد. لیکن عده ای در اثر قوت روح با حالت نوم که براشون ظاهر میشه که حالت نوم یک نوع رفع خستگی از بدن رو ایجاد میکنه که بدن از فعالیت های ظاهری میماند، اون اشراف نفس از بدن قطع نمیشه. غیر از پیغمبر عده دیگری هم یک چنین تسلطی رو براشون ممکن است که حاصل بشه، که همان درکی را که در حالت بیداری داشتن در حالت خواب هم داشته باشن. این در اصل تقویت نفس حاصل میشه که عمدتاً عده ای از صالحین این گونه خواهند بود. قد استفاض الحدیث من العامة والخاصة انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، ومعناه انه كان لا يغفل بالنوم عن نفسه، از خودش غافل نمیشه. فكان وهو في النوم يعلم انه نائم، او با اینکه در خواب بوده است میدانسته است که خواب است. گاهی رخ میده برای انسان چنین خوابهایی که انسان خواب میبینه، تو خواب داره خواب میبینه و میفهمد که داره خواب میبینه، تو خواب در این حالی که داره خواب میبینه این رو هم میفهمه. و افرادی حاصل میشه، افراد عادی گاهی در خواب میبینه که مرده و میفهمد در خواب که مرده، جدی نیست مرده نیست. و چنین خلاصه اموری هست، خواب تو خواب هست. خب عده قوی ترن بیداری در خواب رو هم دارن. بنابراین خصوصیت این کسانی که قوت نفس دارند این است که به یک علمهایی از خودشون رسیدند که این علم از خودشون جدا نیست. این خود در هر مرحله ای که باشد علم او هم در همون مرحله هست. لذا انبیاء امسان بالاخص هم یکی از آتون الله و آله به یک مرتبه ای از علم به خود رسیده است که سایر انسان ها به این مرتبه ای از علم به خود نرسیدن. لذا این خود در حال خواب هم هست، در حال بیداری هم هست، منتها تغییر حالتی است، یه حالت خیلی ساده برای او، نه حالت عمیق. دیگران چون به چنین مرتبه ای از علم به خود نرسیدند این تغییر حالت به خودشون بر تأثیر میذاره. لذا این علم به خود را ضعیف میکنه، چون علوم دیگر غلبه دارد برای دیگران نسبت به علم خود. اما اون کسانی که اشرافی به خود دارند اونها این اشرافشون همواره هست. این تحلیل ایشون رو باید دقت کرد که چرا این بیداری هست. این بیداری سرچشمه از علم به خود میگیره. لا یغفل بالنوم عن نفسه فکان و هو فی النوم یعلم انه نائم و انما یراه رؤیا یراها، و آنچه که میبینه رؤیاییست در میبینه، لیس بالیقظه، در بیداری نیست. لذا فرمودن آنچه را که نبی در خواب میبینه وحیه است. در قرآن هم هست که حضرت ابراهیم علیه السلام به فرزندش حال که انی ارا فی المنام انی از بهوک فنظر مازات هم، این همون وحی است. بعد که شروع به کار میکنه میخواد اون واقعیت را به گونه ای عملیش بکنه، اون واقعیت به گونه ای بود در خواب به صورت تصویری بهش نشون داده شد، حالا خواست به صورت عینی تحقق پیدا بکنه. تا همینجا بس، اون خواب وحی هم تا همینجا بود. در خواب وحی خواب این گونه بود که من دارم تو رو میکشم، نه اینکه کشتم. یعنی ارا فی المنام انی از بهوک، دارم تو رو میکشم. این دارم میکشم محقق شد. قد صدقت الرؤیا، در جواب گفته میشه رؤیایت رؤیای صادقه بود. تا همینجا بود تصدیق کردی رؤیایت را، یعنی علم به حقانیت رؤیا داشتی و این حقانیت رو ظهورش دادی. خودش میفهمد که این در خوابه. و هذا امر ربما یتفق للصالحین احیانا عند طهارت نفوسهم اشتغالها به ذکر مقام ربهم. در خواب هم ذکر الهی رو دارند، غافل از مقام الهی نیستند. اونها کسانی هستن که ذکر در جانشون رسوخ کرده، فقط در لفظ ذکر نمیگن، با جانشون ذکر الهی دارند و این ذکر در جانشون رسوخ کرده، از حال خلاصه گذشته. و ذالک، این چگونه است؟ ان اشراف النفس علی مقام ربها لا يدعها غافلة اما لها من طور الحیات الدنیوی. اشراف نفس بر مقام رب، این نمی گذارد او غافل بشود از آن چرا که این نفس دارد از نحوه حیات دنیایی. این حیات، حیات تعلق به حق است. به این تعلق به رب این اشراف پیدا کرده، علم حضوری آگاهانه. ما هم علم حضوری داریم، اما این علم حضوری ما ها ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه. علم حضوری به حق ما داریم، از موجودات جدا نیست، مخصوصا انسان. تا اونا این علم حضوریشون رو ظهور دادن آگاهانه شده. علم از معلوم جدا دیگه نیست. لذا اینا انبیا جنوب هم نمیشه، جنوب در خواب نمیشه. جنابت در خواب علتش اینه، تسلط شیطان است به اونها، نوعی در دستگاه ادراکیشون تصرف میکنه، یه منظره ای را خلاصه برای اونها، برای ماها میاره دیگه، منظره شهوت انگیزه غیر حلال. در بیداری. در خواب حلاله، ما در بیداری به ما حرامه، چون نفس ضعیفه این تصرفو میکنه. خواب یه نوع تصرفیه دیگه در مدرک انسان، واقعیت نداره در بیداری، تو همون عالم خواب واقعیت نومی داره. این تصرف در برای اونها نیست، چون نفس مقدسه متعالیه. و هذا نه همون مشاهدت یبین للانسان انه فی عالم الحیات الدنیا علی حال النوم، بیان میکنه برای انسان که این در عالم حیات دنیا بر حال نومه، یعنی میفهمه این زندگانی دنیایی زندگانی نومی است و عکس میشه. این علم این گونه میشه که اون کسی که به چنین علمی رسیده دیگران را میگه از اینا تو عالم خواب در زندگی میکنن، چون عالم خواب عالم خیالات، غلبه خیالات دیگه. اونایی که با زد و بندهای دنیایی سرکار دارن، همین ظاهر، یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا اینگونه حیاتشونه. اینایی که به اون آخرت رسیدن، که به ذکر رسیدن، به علم رسیدن، اینها در حال نوم میبینن. ازا فرمون الناس نیام ازا ما تو انتبه، اینشون اشاره میکنم به این حدیث. این نیام یعنی طبیعت زندگانی دنیایی، اون حالت خواب زدگی. کسانی در همین حالت به اون بطن زندگانی دنیایی میرسن، آخرت بطن میشه، که علیه الاسلام در جلال الله رو فرمود این اولیاء الله نظروا الى باطن دنیا، اولیاء الهی به باطن دنیا نگاه میکنن هنگامی که مردم به ظاهرش مشغولن. ازشون میکنن این نحوه مشاهده ایست که برای انسان بیان میکنه که او در عالم حیات دنیا بر حال نوم است. سوا ان ما هن نوم الذی یراه الناس نوما فقط، چون نوم متعارف باشد، و کذل یقظت التی یراه الناس یقظن، یا بیداری ظاهری باشه که مردم رو بیداری میدارن اما این شخص او رو خواب میبینه. و ان الناس و هم معتکفون علی باب الحس مخلدون الی ارض طبیعه، یه چنین انسان هایی رقودون خوابن، و این عدو انفسهم ای قاضا فن علیه علیه السلام الناس نیام خیزا ما تن تبهو الحدیث از سیعتی زیانت و سیفای نهاز الحدیث نهاز البحث و کزال کلام فی سای فقرات نهاز الحدیث فی مغازه مناسبت نهاز الکلام انشاءالله. بنابراین میتوان که خب این بیان خب روشن دیگه به حقیقت بیداری پیامبران علیهم السلام میرسند، لذا این بیان به این گونه روشن است. اوا کل ما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون فلما جاءهم رسول من الله مصدقا لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. خب این هم خصلت دیگری از یهود رو بیان میکنه که ایشان نقض عهد هم واده میکنند، اون مقداری که قرآن تصدیق میکنه کتابشون رو میان، اون مقداری که خصلت های بد ایشان رو میگیرن میگه کنار میزنن. نبذ نبذهو النبذ الطرح، ولما جاءهم رسولون المراد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا کل رسولین کان یاتیهم مصدقا لما معهم لعدم دلالت قولهی ولما جاءهم علی الاستمرار بل انما یدل علی الدفعه. و الآیه تشیر الی مخالفتهم للحق من حیث کتمانهم بشارت التورات و عدم ایمانهم به من یصدق ما معهم. حالا آیه بعدی را مرحوم علامه که وارد میشن آن که حالا آیه خاصی است مقداری مفصل تر وارد میشن به گونه این که البته حالا این آیه مفادش روشن میشه که مسئله قضیه ملک سلیمان و آنچرا که شیاطین آوردن نزد سلیمان و اون قضیه برنان هاروت و ماروت شما بودن سایه بسم الله.